رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه شامگاهی چهارشنبه دهم دکبر. در آغاز سرخط خبرها. ویکتوریا نوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین گفت روز چهارشنبه هیئت بالا مقام کشورش به بروسل می رود. سفیران روسیه در کشورهای آسیای میانه و افغانستان روز سه‌شنبه در تاشکند پایتخت ازبکستان ملاقات کردند و یکی از مدرسه های نامدار علوم دینی پاکستان به طور آشکار از تقسیم واکسن ضد فلج کودکان حمایت کرد. تفصیل خبرها. فرستادگان غرب در اوکراین قرار دارند تا با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور این کشور که موافقتنامه همگرایی با اتحادیه اروپا را ماه گذشته امضا نکرد مذاکره انجام دهند. کترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز با یانوکوویچ مذاکره را ادامه داد. قرار است ویکتور نولان معاون وزیر کارهای خارجی آمریکا نیز با رئیس جمهور اوکراین ملاقات کند. قبل از ملاقات با یانوکوویچ ویکتور نولان با رهبران مخالفان اوکراین دیدار و گفتگو داشت. یانوکوویچ میگوید که روز چهارشنبه هیئت بالا مقام کشورش برای بررسی روابط نزدیک اوکراین با اتحادیه اروپا به بروسل سفر میکند و این خبر را بعد از ملاقات با سه رئیس جمهوری پیشین اعلان کرد. ایگور لیاکین فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان گفته است اگر وضع افغانستان به تاجیکستان یا کشورهای دیگری سازمان پیمان امنیت دست جمعی خطر ایجاد کند، ممکن است نیروهای پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان وارد عمل شوند و این سخنان را در مصاحبه با روزنامه کمرسند اظهار داشته است. سفیر گفته است که در این باره عملیات با رهبریت تاجیکستان هماهنگ خواهد شد. فرالوف گفته است که چند ماه پیش گزارش‌ها حاکی بود که وضع در افغانستان تا اندازه عادی است، ولی حال رابطه با همپیمانهای روسیه نشان می‌دهد که وضع دلگرم کننده نیست. یکی از مدرسه های نامدار علوم دینی پاکستان به طور آشکار از تقسیم واکسن ضد فلج کودکان حمایت کرد. مدرسه دارالعلوم حقانیه در منطقه خیبر پشتونخوا روز دوشنبه فتوایی را صادر کرد که واکسن ضد فلج اطفال با شریعت اسلام مطابقت میکند و از والدین خواست که برای فرزندان خود آن را بگیرند. پاکستان یکی از سه کشور جهان است که تا حال بیماری فلج اطفال رواج دارد. بعضی از کارمندانی که به تقسیم این دارو مشغولند مورد حمله تندروها قرار گرفتند. تندروها به این برنامه زمان شبهه پیدا کردند که CIA یا آژانس مرکزی کشف امریکا چنین برنامه را برای پیدا کردن و سرانجام به قتل رساندن اسامه بن لادن رهبری شبکه القاعده استفاده کرد. سفیران روسیه در کشورهای آسیای میانه و افغانستان روز سه‌شنبه در تاشکند پایتخت ازبکستان ملاقات و وضع در منطقه را در شرایط خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان بررسی کردند. وزارت کارهای خارجه روسیه گفت که ریاست ملاقات تاشکند را گریگوری کراسین معاون وزیر خارجه روسیه بر عهده داشت. با گفته این منبع نمایندگان افغانستان و تاجیکستان، قرغیزستان و قزاقستان و ازبکستان نیز در این ملاقات حضور داشتند، ولی گفته نمی‌شود که نمایندگان کشورهای نامبرده در سطح چی مقام به ملاقات آمدند. حالا وزیر کارهای خارجه ازبکستان مشغول بازدید از امریکاست. روزی سه‌شنبه بابور احد و سعید تلخا احسن به دادگاه فدرالی ایالت کنکتیکوت امریکا حاضر می شوند. آنها برای حمایت از تروریسم در قلمرو افغانستان و چچنستان متهم دانسته شدند. آنها را سال گذشته از بریتانیا به امریکا استرداد کرده بودند و آنها اتهام خود را اعتراف نمی کنند. بنابر نتیجه های رسیدگی معلوم شده است که احمد و احسن توسط سامانه های اینترنتی که در اختیارشان بود برای تندروهای اسلامی مبلغ جمع آوری می کردند و همچنین با استفاده از این سامانه ها تندروهای نو را به صفوف خود جلب می کردند. همچنین احمد برای آن گناهگار دانسته می شود که به شست و شوی پول نیز مشغول بوده است. در کنکتیکوت تهیه کننده خدمات اینترنتی وجود داشته است که این دو نفر برای ساختن سامانه های خود از آن استفاده کردند. اگر اتهام آنها ثابت شود، در آن صورت احمد به 30 سال و احسن به 15 سال زندان محکوم خواهند شد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
خوشایند نمی‌شوید.
شنونده عزیز، یادآور میشوم که مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. گردانندگی اون رو من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل رو برای پخش آماده کرده ایم. سفیر روسیه در تاجیکستان گفته است در صورت تهدید خطر به کشورهای آسیای مرکزی ممکن است نیروهای پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان وارد عمل شوند. گلنارا کریموها در نوشتجات نوبتیش توسط شبکه اجتماعی تویتر این شبکه را در همکاری با خدمات مخصوص متهم کرده است و گروه از زنان در شهر دوشنبه روز سه‌شنبه با سر و صدا وارد تالار نشست خبری رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان شدند. برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. ایگور لیاکین فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان گفته است اگر وضع افغانستان با تاجیکستان یا کشورهای دیگری عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی خطر ایجاد کند، ممکن است نیروهای پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان وارد عمل شوند و این سخنان را در مصاحبه با روزنامه کمرسند اظهار داشته است. سفیر گفته است که در این باره عملیات با رهبریت تاجیکستان هماهنگ خواهد شد. فرالوف گفته است که چند ماه پیش گزارش‌ها حاکی بود که وضع در افغانستان تا اندازه عادی شده است، ولی حالا رابطه با همپیمانهای روسیه نشان می‌دهد که وضع دلگرم کننده نیست. با این سخنان سفیر روسیه در تاجیکستان مقامات زیدخل چه واکنش نشان دادند؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکارم شهلای گلخواجه.
سفیر روسیه در تاجیکستان ایگر لیاکین فرالوف میگه در حال تهدید روی روز به امنیت تاجیکستان یا کشورهای دیگری عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی پایگاه حربی 201 روسیه میتواند مورد استفاده قرار گیرد. در مصاحبه با نشریه کمرسند بیزنس دیلی روز سه‌شنبه سفیر روسیه در تاجیکستان با اشاره کرده است که ممکن است وضعیت در آسیای مرکزی پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان در سال 2014 بد شود و گفته است به شبهه وضعیت میتواند به گونه‌ای شود که تهدید مستقیم به امنیت تاجیکستان یا متناسبان با کشورهای دیگری عضو سپاد به میان آید. این اظهار در حال صدا می‌دهد که سفیران روسیه در آسیای مرکزی در یک همایش در تاشکند پایتخت ازبکستان مسئله های منطقه‌ای دوره پس از خروج نیروها از افغانستان را بررسی می‌کنند. جناب لیاکین فرالوف افزوده است سودشنامه میانی روسیه و تاجیکستان در مورد حضور نظامی روسیه استفاده پایگاه را در هماهنگی با رهبریت تاجیکستان پیش بینی کرده است. فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان در تقویت گفته‌های سفیر روسیه در تاجیکستان می‌گوید واقعا هم این کشور با جزو تمهای پایگاه نظامی 201 همکاری ها را براه مانده است و آن در اساسی هماهنگی صورت میگیرد. هرچند جناب محمدعلیف میگوید که اگرچه جنبه این همکاری ها مخفی نگاه داشته میشوند، اما روابط نظامی در چرچوب سند و سازشنامه های دو جانبه که میان روسیه و تاجیکستان در این اواخر به امضا رسیده است انجام میشود. و افزود
ما همکاری داریم در دوره سازمان های با نفوذ، همکاری های دو جانبه حربی تکنیکی داریم، مثلا همکاری حربیش علی مشکوی حربی گزارنده میشد هر سال بخاطر اینکه امنیت منطقه.
تحلیلگران توجیک نیز روی همین هماهنگی پایگاه 201 با تاجیکستان صحبت میکنند و مهدی صابر یکی از کارشناسان امنیتی در شهر مفهوم هماهنگی و منفعت این پایگاه در تامین امنیت تاجیکستان میگوید
تاجیکستان میخواهد که وارد اتحاد گمرکی شود، چون که ما با روسیه در یک اتحاد هستیم و هستیم که ما از اوده که بی هستیم، یعنی الان سه شب امکان میدهد که روسیه در اینجا قواش نگاه بدارد و سه میتوند که همشون ارتشی یک چیزی ارتشی تاجیکستان در همه محاربه ها از حکومت تاجیکستان، از ملت تاجیکستان، از دولت تاجیکستان حمایت کنند.
لشکری 201 هنوز زمان اتحاد شوروی در تاجیکستان مستقر است و با کسب استقلال این کشور به پایگاه نظامی روسیه تبدیل یافت. هرچند در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان این پایگاه خود را در جنگ تاجیکستان بی‌طرف اعلان کرده بود، اما نمایندگان مخالفین بارها گفت گفتند که این نیرو به هر دو طرف درگیر حکومت و مخالفین سلاح می‌فروخت. بعدن روسیه مقام عسکرانی که در سال‌های جریان جنگ شهروندی در تاجیکستان خدمت کردند با مقام ویتران‌های جنگ بزرگی وطنی برابر کرد و با این گونه ثابت ساخت که این نیرو در جنگ تاجیکستان طرفی بی‌طرف نبود. در پی سفر ولادیمیر پوتین به تاجیکستان در ماه اکتبر سال گذشته، سازشنامه تمدید حضور پایگاه 201 برای 49 سال دیگر به امضا رسید و اخیراً پارلمان‌های هر دو کشور آن را تصویب کردند. کمک به نوسازی تسلیحات ارتش تاجیکستان از جمله وعده‌هایی است که روسیه در عوض تا سال 2042 تمدید شدن زمان حضور پایگاه 201 در قلمرو تاجیکستان داده است. این هم در حالی است که مقامات هر دو کشور حضور این پایگاه را عامل تامین ثبات و امنیت در منطقه ارزیابی می‌کنند. قرارداد تمدید زمان حضور این پایگاه بعد چند سال بحث دو کشور بر سر شرایط حضور منبع نظامیان روس و حتی گویا طلب تا 300 میلیون دلار پول اجاره کردن تاجیکستان 5 اکتبر سال 2012 در روز 60 سالگی رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان از سوی او همتای روسش ولادیمیر پوتین امضا شد. یک ماه پیش روسیه اعلام داشت که پایگاه نظامی 201 در تاجیکستان را تا خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان پورا تکمیل خواهد کرد. اکثر نمایندگان جامعه شهروندی که مخالف امضای قرارداد طولانی در مورد بود و باشی پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان بودند، همین دلیل را پیش آوردند که بدون این نیرو برای امنیت و استقلالیت تاجیکستان بی‌خطرتر نیست. شهلوگل خواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
سخنان آقای فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان در حال در روزنامه کمرسان چاپ شد که بعد از یک روز آن، یعنی روز سه‌شنبه در تاشکند، سفیران روسیه در کشورهای آسیای میانه و افغانستان ملاقات کردند و وضع در منطقه را در شرایط خروج نیروهای بین المللی از افغانستان بررسی نمودند. در مصاحبه از الکساندر اومنوف، تحلیلگر روس در امور آسیای مرکزی، پرسیدم در مرحله کنونی همکاری های روسیه با کشورهای آسیای مرکزی از لحاظ امنیتی چه نقشه می تواند بازی کند؟
آسیای مرکزی برای روسیه اهمیت زیادی دارد. سرحد طولانی بین کشور ما و آن منطقه می باشد. بدین سبب حالت درونی در روسیه مرکزی به حالت درونی روسیه تأثیر زیادی را دارد. از این رو علاقه عمده روسی در روسیه مرکزی آرام و ثبوت سیاسی است. البته هر مملکت در روسیه مرکزی بدین هدف راه خود را دارد، راه خود را پیدا می کند و هر راه که باشد по хозурані зомі Русії, дедуні он, бойта старих мускав, по охтером не користашава.
Бобінет, чон пайгахи низамі Русія در تاجیکستان است، ولی روسیه ملاقات خود را نه در شهر دوشنبه در تاجیکستان بلکه در ازبکستان برگزار کرد، در تاشکند. فکر میکنید روسیه به هر حال نسبت به کشوری که حضور نظامیش اونجا فراهم است به تاشکند بیشتر اهمیت قائل است؟
در تاجیکستان حالت سیاسی مخصوص است، چون این یگانه جمهوریت آسیای مرکزی که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی جنگی را تحمل کرده است که با کمک روسیه و ازبکستان به پایان رسانیده است. اما تا حال حالت سیاسی در آن کشور دور از نرمال می باشد. بدین سبب حضور نظامی روسی در آن کشور رول بزرگی دارد. اهمیت حضور نظامی روسیه آنقدر بالا می رود که تو ازبکستان سرحد طولانی را با افغانستان دارد. معلوم است که در سال آینده قوای غربی یا اکالان اکثر آن افغانستان را ترک میکند. قوای حامد کرزای بتواند حکومیت را حفظ کند سوال بزرگ است. بدین سبب همکاری روسیه و ازبکستان در این مورد اهمیت زیادی دارد.
ببینید بعد از تنفسی طولانی، در حالی که آنگونه خودی شما هم اشاره کردید، نیروهای ناتو برای خروج از افغانستان آمادگی میگیرند، روسیه تلاش میکند که حضور پیشین خود را در کشورهای آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان برقرار کند؟
بله، من فکر میکنم که این طور میباشد.
از چه راه میتواند حضور خود را تقویت بخشد، چون نیروهایش اونجا بودند و هنوز هم هستند؟
این تعلقه دارد با کشورهای خود سیاسی مرکزی است، چون اگر اونو فکر بکنه که با چنین حضوری ضرورت دارد، البته مسکو با این خوشش جواب مثبت را میدهد. ما فکر میکنم که روابط روسیه و آسیای میانه نسبت به روابط با چین یا ایالات متحده طولانی تر می باشد. چون اونو سلخوی دراز در سرحدات یک مملکت زندگی داشتند. روسیه علاقه زیادی دارد با آرامی سیاسی در آسیای مرکزی.
مصاحبه بود با الکساندر اومنوف، تحلیلگر روس در امور آسیای مرکزی در مسکو.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی بو شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. گلنورا کریموا، دختری کلانه پرزیدنت ازبکستان، در نوشتجات نوبتیش در شبکه تویتر این بار ماموریت این سامانه اینترنتی را در همکاری با خدمات مخصوص متهم کرد. در نوشتجاتی که روز دوشنبه در صفحه خصوصی گلنورا کریموا پیدا شد، وی ادعا کرده است که شرکت تویتر با خدمات امنیت ملی ازبکستان یعنی SNB همکاری میکند. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما سلیم ایوب زاد.
گلنارا کریموا اظهار تعجب کرده است که ماموریت شبکه اجتماعی تویتر با درخواست خدمات امنیت ازبکستان برخی از نوشته ها را محو می کند. این پیام ها به فعالیت نظامیان بلندپایه این کشور ربط دارند. این در حالی است که می افزاید و تویتر به عکس های خشونت آمیز و متن های رذیلانه تحمل نشان می دهد. در این زمینه دختر کلانی پرزیدنت ازبکستان این سوال را مطرح کرده است که آیا می توان گفت شبکه اجتماعی تویتر با خدمات امنیت ازبکستان وارد همکاری و همدستی شده است؟ این اظهار در حال صدا می‌دهد که گلنارا درباره سردار خدمات امنیت ملی ازبکستان جنرال رستم عنایتوف سخن‌های نوشته است و شبکه تویتر این نوشته‌ها را پاک کرده است. در یکی از نوشته‌ها گلنارا عنایتوف و مادر خود را به آن ابدار می‌کند که در پی نابودی اویند. وی از جمله گفته است عنایتوف و مادر او تاتیانا کریموا چند طرح مشترک تجارتی را همراه زیر نظر دارند و از بازار ابوسخی، کارخانه کارکرد نفت فرغانه و دیگر کارها یاد کرده است. در جای دیگر با مراجعه به طرفدارانش و نوشته است که اکثر ساکنان ازبکستان در تشویش و حالت ترس به سر میبرند، چون که هراس دارند که آنها را نصف شب آمده به جای نامعلوم میبرند. این حالت نه به سال 1936 بلکه به سالهای 1937 و 38 خیلی مانند است، نوشته است گلنارا کریموا. برخی از کارشناسان میگویند اختلاف گلنارا و سردار خدمات امنیت ملی ازبکستان رستم عنایتوف از آنجا منشأ میگیرد که هر دو طلبگار کرسی ریاست جمهوری ازبکستانند. فریاد و فغان گلنارا در دو ماه اخیر بلندتر و بلندتر شود، چون همه شرکت و کارخانه ها، شبکه های رادیو و تلویزیون و بنیاد و خزینه های او را بسته، دایره فعالیتش را تا به شبکه تویتر محدود کرده اند. در حالی که بعضی ها این فشار و تعقیب را به دستور پرزیدنت ازبکستان رد می دهند، خود گلنارا بیشتر از خواهر و مادرش دامنگیر است و می نویسد لاله مولتی میلیونر است و برای حفظ ثروت خود در مصاحبه با بی بی سی گلنارا را متهم کرده و گفته است سالها با او در تماس نیست. آخر ماه نوامبر آخرین قلمرو گلنارا نیز از دستش رفت. صفحه او در شبکه تویتر ناپدید شد. سبب ناپیدا شدن صفحه خصوصی دختر کلانه پرزیدنت ازبکستان معلوم نیست. یکی از آخرین نوشته هایی که یک ساعت پیش از بسته شدن صفحه نشر شد این بود که اگر به من سوال دارید به صفحه اینترنتی فان فورم نویسید. فان فورم یکی از سازمان های زیر دست دختر پرزیدنت ازبکستان است. گلنارا در اظهارات مفصلش می نویسد نزدیکانش به خصوص زن های این خانواده هیچگاه پیشرفت و شیوه رفتاری او را قبول نداشتند. مادرم وعده داده بود که اگر من به کارهای او دخالت کنم تمام چیزی مربوط به من را نابود میکند. در ادامه او مادر و خواهرش را در کارهای زیادی غیر قانونی از خودکنی تجارت و شرکت های سردرآمد خصوصی و معامله های پنهانی تجارتی با دولت های خارجی مثل چین، ترکیه، امارات متحده عرب متهم میکند. به ادعای گلنارا کریموا اکبر خاله بچه او که تا اکتبر امسال شخصی نزدیکترین و کفیل پیشرفت های تجارتی مادر و خواهرش لاله بوده است با امر مادرش همسر پرزیدنت اسلام کریموف زندانی شده است. در تحولات دیگر روز 21 نوامبر گفته می شود که چند شخصی نزدیک گلنارا از مرکز تشبث جوانان که یک سازمان جمعیتی کلجک آوازی صدای آینده است با اتهام تروریسم بازداشت شدند. در این باره هم خود گلنارا توسط تویتر خبر داده بود. ماجراهای خانواده پرزیدنت اسلام کریموف ماهای آخر در سرخط اخبار جهان قرار می گیرد. در حالی که خود پرزیدنت به سرکوبی مخالفان عیبدار می شود، اهل خانواده او ظاهراً در فساد و غارت اموال دولت و تاجران جداگانه غرق شده اند. ماجراهای مربوط به فساد زدگی دختران پرزیدنت از فاشکاری های شرکت مخابراتی تلی اسنر سال گذشته شروع شد و تا امروز در باره ده ها حادثه معامله های غیر قانونی آنها خبرها پخش می شود. تحلیلگران می گویند که ظاهراً خانواده رهبر ازبکستان کیهوس از خیل تجزیه شده، اعضای آن سال هاست بر رقیب و دشمن همدیگر تبدیل یافتند.
ادعای گلنارا کریموفا بر ضد شبکه اجتماعی تویتر.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
روز سه‌شنبه در جریان نشست مطبوعاتی رحمت الله ظاهیروف، رهبری حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، در شهر دوشنبه یک گروه تقریبا 20 نفره زنان با سر و صداها در این باره که آنها دیگر جنگ را نمی‌خواهند، وارد تالار نشست خبری حزب شدند و شور به پا کردند. با گفته اکثر خبرنگاران که در نشست مطبوعاتی شرکت داشتند، برخی از زنان قبلا در تظاهرات نزد سفارت آمریکا نیز در شهر دوشنبه دیده شده بودند. این زنها کیستند و آیا آنها سازماندهنده دارند و کی ورود همزمان آنها را به تالار نشست خبری هماهنگ کرده است؟ همکار ما سروناز روح الله در شهر دوشنبه در گزارش تلاش کرده است به این سوال ها پاسخ پیدا کند.
گروهی حدوداً 20 نفری زنها که با هدف خلل دور کردن نشست خبری رحمت الله ظاهیروف، رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، با قرارگاه این حزب حمله کردند، خود را متعلق کدام یک حزب و حرکت نمی‌دانند. آنها همچنین می‌گویند از جانب کدام یک نهاد دولتی هم دستور نگرفتند. این گروه صبح روز سه‌شنبه 10 دکبر، در حالی که رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان رحمت الله ظاهیروف می‌خواست نظر خود را درباره تحولات اوکراین با خبرنگاران در میان گذارد، با ندای ما دیگر جنگ نمی‌خواهیم، یک بار به تالار نشست وارد شدند. ظاهیروف چند روز در اوکراین بود است و گفت در تظاهرات عکس و نوارهای زیاد را با خود آورده است. نزاکت علیева یکی از آن زنهایی که با نشانی اعتراض به نشست خبری رحمت الله ظاهیروف آمده بودند، در صحبت با رادیو آزادی گفت خبر نشست مطبوعاتی ظاهیروف را از اینترنت فهمیده است. وی در یک صحبت کوتاه با خبرنگار آزادی هدف خلل دور کردن نشست مطبوعاتی جناب ظاهیروف رو چنین شرح داد:
ما اومدیم کی گپ زنون کنیم کی همین ادم پروسه گاندا نکنه پرزیدنت هر جوری چی خیلی کناس این توجیکی ما این وای گوی کی وای ما یخی دوغی مو انت نیست ما خواست زندگی اسوشته داریم بو چی در پره همین وقت همین جنگ و جنجال ما هم شهر اون کرده که روز بچه ما گریزه شده در روسیه ایجاد نیست باور که خیر همین جنگ و جنجال چی خبر تمام بانک رفت است بدم من گفتم شوند
با فکرم شما اون نفر در نزد سفارتم بودیدم شما نبودید؟
این هم در حالی است که مشاهده شاهدان و مقایسه عکس های خانم علیева در شبکه های اینترنت اشتراک او در تظاهرات شهروندان در نزد سفارتخانه آمریکا در ماه اپریل را تصدیق میکند. عبدالرحمن رحمانوف خبرنگار تاجیک شاهد حمله گروه زنان به نشست مطبوعاتی رحمت الله ظاهیروف شده است، گفت برابر وارد شدن این گروه زنها او را حادثه اعتراض شهروندان در نزد سفارت آمریکا یاد آمد که روز 5 اپریل سال جاری بعد از رهایی عبدالملک عبدالله جانوف نخست وزیر پیشین تاجیکستان از بازداشتگاه در کیف صورت گرفت. وی گفت
که همین پرس کنفرانسی که رحمت الله ظاهیروف تشکیل کرده بود فراهم کرده کردن همین بود و اون زنها چی میخواستن چی میبینن من با خلاصه بودم این زنها چی گفتن خودشون رو خودشون نمیدونن.
اما جناب رحمانوف گفت هنوز ناروشن است که چرا یک گروهی زنها میتوانند بدون ممانعت اعتراض کنند در حالی که همه گونه تجمع غیر قانونی در تاجیکستان منع شده است. اما این گروهی زنها میگفتند آنها برای خلل دار کردن این نشست اجازه دارند، ولی نگفتند که این اجازت را از کی دریافت کردند. مسئولان اداره پلیس ناحیه سینای پایتخت و وزارت کارهای داخلی از اتفاق افتادن این حادثه اظهار بی‌اعتنایی کردند و گفتند که در این مورد چیزی نمی‌دانند. در همین حال ناظران امور می‌گویند استفاده از زنها در محیط سیاسی تاجیکستان کاری نو نیست، زیرا هنوز از اول سالهای استقلال زنها با هدف‌های سیاسی و همایش‌های سیاسی استفاده می‌شوند. سیمودین دوستوف تحلیلگر تاجیک در پاسخ به سوال آن که چرا این گروه زنها می‌توانند آزادانه فعالیت کنند، گفت که این حادثه اخیر از گردی همایی های گروه زنان در گذشته تفاوت دارد.
گروه زنهایی که به حکومت شهری دوشنبه آمدنی بودند بعد از ساختمان کاروان، نگویم که آنها هم اداره می شدند. گروه زنهایی که هر سری چند وقت پشت دری کاخی رئیس جمهوری تاجیکستان می آیند، فکر نکنم که همش اداره شونده باشند، ولی خیلی از ویژگی ها عمل آخرین دلالت از اون میکند که البته آنها گروه اداره شونده می باشند.
گروه زنها بعد وارد شدن به تالار نشست، رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را به بدگویی های ضد حکومت تاجیکستان عیبدار کردند. برخی از این زنها قبلا در تظاهرات نزد سفارت آمریکا در دوشنبه دیده شدند. آن زمان آنها سفارت را به پشتیبانی از نخست وزیر سابق کشور عبدالملک عبداللهجانوف متهم کردند و طلب کردند که او را به تاجیکستان بازگردانند. عبداللهجانوف که حالا در خارج کشور به سر می برد، با چند اتهام پرونده جنایی دارد و سالی روان هنگامی سفر در اوکراین با یک مدتی کوتاه بازداشت شده بود. سروینوز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
ورودی غیر چشم داشته تقریبا 20 زن به تالار نشست خبری رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در شهر دوشنبه.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
آموزگاران مکتب‌ها در دهات دورافتاده ناحیه‌های ولایتی سوخت میگویند که آنها دستمزد خود را همیشه پس از چند ماه میگیرند و چنین وضع زندگی آنها را به مشکل روبرو کرده است. در حالی که سال نفر را میرسد، بعضی آموزگاران گفتند که آنها تا حال ماهانه خود را برای سپتامبر نگرفتند. همکار ما معصوم محمد رجب بعد از صحبت با چنین آموزگاران از شهر خوجند این گزارش را با برنامه ما فرستاد.
با گفته معلمان سخت، مشکل پرداخت ماهانه خاص ناحیه ها و دهات دوردست منطقه است. در حالی که در شهرهای مرکزی سخت مثل خوجند و چکالو و قیرقوم، معلمان و دیگر کارمندان بخش های بوجوی معاش های خود را تقریبا سری هر ماه دریافت میکنند. یک معلم از ناحیه ظفرآباد که خود را قربان شاکیروف معرفی کرد میگوید برخی آموزگاران این ناحیه حالا در انتظار گرفتن معاش ماه سپتامبر خودند. و افزود:
گرفتن یک خسته مکتب ها با گفتادیم زگی یک خسته اکو با بینکتی زفرابات بایرس همین اشتاب انداز زمین ماهانه بگیرن این چیز در زفرابات یک سنسابات همین با حادثه هست سالهای بگی تا شش ماهانه بگرفتن.
مصاحب دیگر رادیوی آزادی عبدالله فاضل معلم مکتب رقم 27 ناحیه کوهستان مسجا میگوید امروزها به معلمان این منطقه پرداخت معاش های ماه های اکتبر و نویبر را آغاز کرده اند.
هر یک مکتب بخکلت دارد که آزه اونا همین انگامه کرده هم پولا گزرانسادی که بودن اکتبر نویبر الکه گزراندگی هست.
همین طور در ناحیه های ظفرآباد و غانچی، شهرستان و کوهستان مسجا و کانی بادام و برخی از معلمان و طبیبان معاش ماه اکتبر آنها پرداخت نشده است. به گفته برخی مصاحبانم سبب تأخیر در پرداخت ماهانه آنها به خالی بودن خزینه مالی ناحیهشان بستگی دارد. آیا مشکل مالی است که پرداخت معاش کارمندان بوجوی عمدتاً معلمان و طبیبان در برخی ناحیه های ولایت سوخت به تأخیر افتاده است؟ در پاسخ به این سوال یک متخصص ریاست معارف ولایت سوخت بدون معرفی خود چنین گفت:
عمدتاً این مالیه که مبلغی واقعی مالیه میتیان موس میتیو و خراجاتون شو همش تقسیم که دوای میکنیم موندکش خودی واقع میکنم.
در همین حال ریاست مالیه حکومت ولایت سوخت میگوید مشکل پرداخت معاش به کارمندان بخش های بوجوی خاصی ناحیه های دوردست و رشد نکرده این منطقه شمالی تاجیکستان است که دست نگری بودجه ولایتی هستند. آسیت خان عطای و از مسئولان ریاست مذکور در این باره افزود:
همیشه چطور مکتب میتیان یا یکم بیمارخانه میتیان همیشه هر روز کم کم پس پلیش شده که تقسیم که دوستیم
خانم عطایوه همچنین گفت در حال حاضر 5 ناحیه ولایت سغد، شهرستان، کوهستان مسچا، غانچی، اشت و ظفرآباد توان پرداخت ماهانه کارمندان بخش‌های بودجه‌ای خود را ندارند. ولی از این میان تنها رهبران ناحیه ظفرآباد قرض معاش داشتن خود را در نزد معلمان و طبیبان رسما به ریاست مالیه ولایت معلوم کردند. به این جهت میگوید خانم عطایوه حالا دقیقا معلوم نیست قرض معاش در شهر و ناحیه های ولایت سغد در حال حاضر چقدر است. اما وی میگوید ناحیه های قرضدار تلاش دارند پرداخت معاش کارمندان بخش های بودجوی خود برای ماه اکتبر را به آخر رسانیده برای ماه گذشته نویبر را از سر گیرند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شکایتی آموزگاران از دریافت نکردن دستمزد خود برای ماهای گذشته. شنونده ارجمند، با این گزارش نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.